أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
در بحث قوای نفس، وقتی نظرات سگانه حکما را بیان کردن، نظری که عارف بر آن است اون را توضیح میدن. در باب نفس سه نظر بود. یکی این که انسان دارای نفوس عدیده است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. دوم این که انسان دارای یک نفس است که همون نفس ناطقه است. بقیه قوای او هستند که انسان تعقلات کلی را به همون نفس ناطقه که ذات اوست انجام میدهد و کارهای دیگر تحریکی و ادراکی را به وسیله سایر قوای تحریکی و ادراکی انجام میده. نظر سوم این بود که نفس فی وحدتها کل القواست. یک حقیقت ذات مراتب است که این در هر مرتبه کار خاص انجام میدهد، میدن ادراک او تحریک. این رو مشرب حکمت. اما رو مشرب عرفان که مسئله علیت و معلولیت نیست، مسئله وحدت و کثرت تشکیکی نیست، بلکه مسئله وحدت شخصی است و شؤونات اون واحد شخصی، مسئله نفس و قوای نفس، مسئله واحد شخصی و مأموران و جنود این واحد شخصی مطرحند. منتها مأمورانی که امر در وسط متخلل نیست، یک نحو مأموریتی است که اراده آمر همان و امتثال مأمور همان. این چنین نیست که آمر امر بکند و مأمور انجام بدهد، بلکه اگر آمر اراده کرد مأمور اطاعت میکند. که وزان قوای نفس به نسبت النفس وزان ملائکت و رب باشد به نسبت الرب. از این طرف تنظیر کردن، اما از اون طرف که نسبت رب تعالی به ملائکه نظیر نسبت نفس به قوا باشد، این چنین نیست، بلکه تصریح به خلاف کردن. وقتی این نکته را توضیح دادن که قوای نفس به منزله ملائکه مدبر امرن به نسبت الرب، که اراده رب باعث امتثال فرشتگان خواهد بود که جنود الهی هستند، نه اینکه امری در وسط متخلل باشد، اونگاه سعه قدرت نفس را بیان کردن که نفس بالقیاس الالبدن اگر ضعیف باشد در همون مهد بدن تدبیر می کند و اگر متوسط باشد شعاع نفوذ او بیشتر خواهد بود، و اگر قوی تر شد و به مرحله کمال رسید و انسان کامل شد، اونگاه کل نظام طبیعت و مثال و عالم عقل به منزله جنود و سپاهیان این نفس کامل خواهند بود و اطاعت می کند. در این زمینه که اگر نفس کامل شد، نه تنها بدن و قوای بدنی اطاعت او رو به عهده دارند، بلکه جهان خارج هم به منزله بدن است و این نفس انسان کامل به منزله نفس به فرمون روای او. این خاصیت نفس انسان کامل است. برهان این مسئله آن است که برهانی که بر این مسئله قائم کردن آن است که چون وجود حقیقت اصیل است نه ماهیت، این یک مقدمه، و چون وجود حقایق متباینه نیست که هر حقیقتی از حقیقت دیگر گسیخته باشد بلکه حقیقت تشکیکی ذات مراتب است، این دو مقدم، و این حقیقت واحد تشکیکی که بعضی از مراحل شدید است بعضی از مراحلش ضعیف، اشتداد در این حقیقت راه دارد. یعنی این چنین نیست که بعضی برای همیشه ضعیف باشند و بعضی برای همیشه قوی به شدید، که ضعیف برای همیشه ضعیف و قوی برای همیشه قوی باشد، و اگر تکاملی صورت میپذیرد در حدود اعراض و عوارض باشد. نه، اشتداد در متن این جوهر اصیل و گوهر وجود راه دارد. یعنی ممکن است اون وجود ضعیف بشود قوی بشدید. این سه اصل که این را حرکت جوهری تأمین می کند. پس اگر طبق اصل اول ثابت شد وجود اصیل است نماهیت، و طبق اصل دوم ثابت شد وجود حقیقت ذات مراتب است نه حقایق متباینه، تفاوت درجاتش به شدت و ضعف است، و اگر طبق اصل سوم ثابت شد که اشتداد ممکن است، نه تنها شدت و ضعف در وجود مطرح است بلکه اشتداد هم ممکن است، یعنی ضعیف میتواند شدید بشود بل حرکت الجوهری، و نظام هم نظام علی است، اگر یک وجودی بالحرکت الجوهریه به مقام بالایی رسید، کار مقام بالا از او ساخته است. اگر اون مقام بالا مجرای بسیاری از فیوزهای متوسط و نازل است، این وجودی که بالحرکت الجوهریه متکامل شد و به اون مقام بالا رسید، بسیاری از کمالات و فیوزات وسطا و نازله از او ساخته و صادر است. اگر این انسان بالحرکت الجوهریه و مقام مثال رسید، کارهایی در سطح عالم طبیعت از او میسر است، و اگر به مقام عقل رسید، کارهایی در سطح تمثلات برزخی از او ساخته است، و اگر جزء اوحدی از انسانها شد و انسان کامل شد، کارهایی به عنوان فیض عقلی از او نشأت می‌گیرد. قهرن انسان می‌شود خلیفت الله. این راه باز است. یعید و این معنای عقلی را دلیل‌های نقلی، و اون دلیل نقلی آن است که خدای متعالی همه موجودات را در عین حال که ساجد و مسبح می‌داند، و انسان را هم ساجد و مسبح می‌داند، در بین همه موجودات برای انسان یک خصیصه قائل شد که گفت انسان مسجود همه فرشتگان. اگر انسان مسجود همه فرشتگان است و سجده هم در اونجا به عنوان امر اعتباری و تکلیف تشریعی نیست بلکه خضوع خارجی است، پس همه فرشتگان و مدبرات امر در برابر انسان کامل خاضعند. مقامی که انسان کامل دارد که علم آدم اسما، علم رسول ذات اقدس اله آدم را به همه اسما عالم آگاه کرد، اون مقام مقامی است که فسجد الملائکه كلهم اجمعون، در برابر اون مقام همه فرشتگان خاضعند. پس این می شود خلیفت الله که در جهان امکان مقامی از این بالاتر میسور نیست، که همه ملائکه در برابر اون مقام خاضع باشند، که اگر اون مقام مطلبی را اراده کرد فرشتگان انجام بدن و این مال اون مقام است و مال اون نشأت است. انسان می شود خلیفت الله که مسئله اولا بود. مسئله دوم این بود که انسان کامل مخلوق است علی صورت رحمان، که این را هم اون روایت توضیح داد، چون دو تا روایت بود که در صفحه 103 و صفحه 152 توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه آمده. در یک روایت این بود که اون مردی که به دیگری گفت قبح الله وجه، معصوم سلام الله علیه فرمود این چنین نگو، زیرا ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی خلق اون مرد را بر همون صورتش، او را تقبیح نکن، نسبت به قبح نده. اما روایت دیگر این بود که خدای متعالی گرچه منزه از صورت است، ولی در بین همه موجودات انسان را برگزید. این صورت، صورت مصطفی و مجتبی است، جبای شده الله است، صفوت موجودات است، لذا مصطفی است که ان الله اصطفا در بین اشیا صورت انسان را و اجتبا صورت انسان را. این جبایه حق است. اگر کسی در یک باقی وارد بشود، برچین بکند، میوه های خوب را انتخاب بکند، میگن جبایه کرده. مجتبا یعنی اون برچین شده. هر جمع آوری را جبایه نمیگن و هر مأخوذی را هم مجتبا نمیگوین. اگر برچین شده و انتخاب شده میگن اجتبا، و اون شی میشود مجتبا. میگن استفا، و اون صفوه میشود مصطفا. حضرت در اون روایت فرمود ان الله استفا در بین موجودات صورت انسانیت را و اضافها الى نفسه، کمان که در بین بیوت کعبه را استفا و اضافها الى نفسه و قال بیتی، روح انسان را هم استفا و اضافه او الى نفسه، قال انی خالق بشرا من تی، اون قسمت جسمش رو به خاک نسبت داد. انی خالق بشرا من تی فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی، گذشته از اینکه همین کارها را به شخص خود نسبت داد، اون روح را هم به خودش نسبت داد. و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که در اون روایت حضرت فرمود روح انسان مصطفی است، نظیر این که بیت الله مصطفی است و خدا منزه از بیت داشتن است، ولی شرافت کعبه اضافه تشریفی آورده. شرافت روح انسانی اضافه تشریفی آورده، لذا خدا روح انسان را به خود نسبت داد و خلق آدم علی صورته. این روایت شارح و مفسر است، هم بیان می کند که این زمین به الله برمی گردد و هم توضیح می دهد که این برگشت زمین که صورت صورت الله است، اضافه تشریفی است نه غیر آن. این دو نکته را اون حدیث شریف بیان میکند. قهرن انسان میشود مخلوق علی صورت الرحمن. این که مخلوق علی صورت الرحمن است و هم خلیفت الله است، نشانش اون روایتی است که مسئله سوم بود که در بهشت به مؤمن گفته میشود به این که هر چرا بخواهی انجام میدی. آنگاه آیات دیگر ای را تأیید میکرد که سوره مبارکه یاسین را که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که این قلب قرآن است، در این قلب القرآن آمده که لهم فیها فاحشه و لهم فیها ما یدعون، هر چه اینها ادعا کنند، دعوت کنند و دعا کنند و بخواهند بر ناصل است، که همین معنا را مرحوم صدر المتعلهین در همین تفسیر شریفشون در سوره یاسین همین معنا را به خوبی بیان کردن، بازتر بیان کردن که چگونه انسان که خلیفت الله هست به مقامی میرسد که هرچه بخواهد حاصل میشود. در همین تفسیر سوره یاسین صفحه 196 و 197 همین معنا را و همین سخنی که از محی الدین نقل کردن و همون حدیث شریف را همه را مبسوطاً در اونجا بیان کرد. منتها اونجا چون بحث تفسیری است، آیه کریمه لهم فیها ما فاکتون و لهم فیها ما یدعون ای را توضیح بیشتری دادن، البته که چگونه انسان به جایی میرسد که هرچه ادعا کند برای او حاصل است، یعنی هرچه بخواهد. به این اون روز هم به عرض رسید که قرآن این چنین نیست که اصلی را معنا بیان کند و توضیح ندهد. اگر فرمود بهشتیان هرچه را بخواهند حاصل است، نحوه خواستن را هم در قرآن بیان کرده. مثلا نمیگویند ما میوه میخواهیم، ما چشمه میخواهیم، ما قصور و جناتون تجری و فلان میخواهیم. نه، اگر فرمود لهم فیها فاکهتون و لهم فیها ما یدعون، نحوه دعوا و دعای اینها را هم توضیح داد. همو دعواهم فیها سبحانک اللهم، چون به نقص خود پی میبرند و ناقص باید به کسی تکیه کند که سبحان از نقص باشد، منزه از عیب باشد، لذا میگویند سبحانک اللهم. با گفتن سبحانک اللهم اون مقصودشون محقق میشود. اونگاه در پایان میگویند و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. نه اینکه اگر اراده کردن چشمه ای بجوشد دستور بدن چشمه بجوشد، یا اگر اراده کردن میوه متکبم بشود دستور بدن که میوه رشد کند، نه، میگویند سبحانک اللهم. با سبحانک اللهم مطلوب اونها حاصل میشود، دعواهم فیها سبحانک اللهم، چه این که تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این اصل دعوا، اون هم تر بیان دعوا، و این میشود سه مسئله. در توضیح این مسئله که انسان در بین موجودات این خصیصه را دارد که هرچه بخواهد انجام میشود، بیانی را از ابن عربی بیان کردند، و اون این که انسان در داخلی بدن خود هر امری را که اراده بکند انجام میگیرد. اندیشه های انسان که یک امر مجرد است، اراده او که یک امر مجرد است، طبیعت را که یک امر مادی است اداره میکند. الان انسان این وزنی که دارد، سبک کردن و سنگین کردن این وزن به اراده اوست. او گاهی در حال غضب طوری می شود که چند نفر می خواهند او را تکون بدن مقدورشون نیست، و در حال نشاط و پرش می بینی این جسم سنگین را فاصله های معین از گوشه به گوشه دیگر پرس می کند. همین اراده و اندیشه است که این هیکل را از جای به جای پرت میکنه، چیز دیگری که نیست. که همون اراده و اندیشه است که مرتب این بدن را میگرداند، از جای به جای میبرد با سرعت یا با بطئی. انسان اگر درباره خودش نتواند بیاندیشد، دیگران را که میبیند آیت الهی را میبیند که یک موجودی است به این وزن و یک امر مجرد غیر جرمی و غیر جسمانی او رو میگرداند، میبرد، میآورد، برمیخیزاند، مینشاند، میخواباند، بیدارش میکند. یک کسی هست که کارهای او رو به عهده میگیرد. این اراده است و علم است که یک امر مجرد است و این طبیعت رو دارد اداره میکند. و اگر از این قوی تر شد، جهان خارج رو هم به شرح زن رو هم اداره میکند. هرچه این پراکندگی کمتر شد و به وحدت نزدیکتر شد، قدرت بیشتر میشد. هرچه پراکندگی بیشتر شد و وحدت ضعیفتر شد، قدرت ضعیفتر میشد. انسان اگر تمام همتها را به یک جا متوجه کرد، همش را همه واحد کرد، قدرت او بیشتر میشه. و در هر امور که اگر زمام کثرت را به وحدت سپرد، اونجا قدرت ظهور میکند. این را از اون اصل قرآنی استفاده میکند. بعد میگوید انسان هم آیت همین اصل قرآنی است. در قرآن کریم یک وحدت مطلقه قائل است که اون وحدت مطلقه فراگیر و اون وحدت ذات اقدس اله که میفرماید ها به معکم اینما کنتم. چون وحدتش مطلق است، هیچ کثرتی در اونجا راه ندارد، لذا ها به معکم اینما کنتم. از طرف مولا بالقیاس علل عبید که مطرح است، ها به معکم اینما کنتم. از طرف عبید بالقیاس علل مولا که مطرح است، اینما تولوف سم وجه الله. از پایین وقتی که سخن مطرح است، میگویند و هر سمت بنگری خدا را میبینی. از بالا که مطرح است، مسئله اشراف و سایه افکنی است، ها و معکم اینما کنتم. هر جا باشید خدا با شماست. از این طرف میگویند به هر سمت بنگرید وجه الله را میبینید. از اون طرف ها و معکم اینما کنتم، از این طرف اینما تولوف سم وجه الله، از این طرف یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف کل یومن هو فی شأن. در یک آیه سؤال دائمی بندگان مطرح و جواب دائمی الله هم طرح می شود. از این طرف هر لحظه سؤال، از اون طرف هر لحظه جواب. این طور نیست که موجودی از موجودات لحظی از لحظه ها بی سوال باشد، و اونطور هم نیست که لحظی از لحظه ها فیض تازه نرسد. نه از این طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن. اگر وحدت قوی شد، ظهور و اشراف زیاد است و انسان هم این معنا را در خود آزمود، اگر بتواند به جایی برسد که کسرات در او راه پیدا نکنن، او این قدرت را دارد، این قدرت را پیدا میکنن. دو تا مسئله است. یکی این که اگر انسان به وحدت نزدیکتر شد، از کسرات نجات پیدا کرد، شهود او محقق است، چیزهایی را میبیند که دیگران ندیدند و نیبینند. این وعده را قرآن کریم صریحا داد. راه عرفان را صریحا به عنوان اصل کلی بیان کرد، همونطوری که راه های حکمت را به عنوان اصل کلی بیان کرد، ادله عقلی را، مسائل عقلی را به عنوان اصل کلی بیان می کند. درباره توحید، درباره نبوت، درباره معاد، با به عنوان براهین کلی اصول کلی قرآن استدلال می کند و حرفهای اونها رو نقل می کند و نقد می کند، در مسائل عرفانی هم اون بخش کشف و شهود رو هم به عنوان اصل کلی بیان کرده که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این یه اصل کلی است. غیر از اون راه های فجعل الله سمیعا بصیرا، یا ما به او سمع و بصر و فؤاد دادیم تا شه گذار حق باشد، ما به انسان راه های علم آموختیم که او عالم بشود، غیر از این راه های علم فکری و علم حصولی که راه سمع و بصر و فؤاد است، راه تقوا را هم به عنوان یه اصل کلی بیان کرده که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یا ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا، یا فرمود انسان متقی هرگز نمیماند، در هیچ مطلبی نمیماند، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هرگز انسان متقی در هیچ مسئله نمیماند. حالا در مرحله نازله درباره کارهای دنیا و امور دنیا و رزق ظاهری و امثال ذلک، در مرحله بالاتر در مسائل علمی، اونجا که جای رسیدن یک انسان به یک مسئله علمی است، هرگز انسان متقی لنگ نمی شود و نمی ماند، مسئله برای او لاینحل نمی شود که در یک اشکال و در یک شبهه انسان با تقوا بماند، هیچ چنین نیست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، که این از شبهه و اشکال بیرون می رود، نمی ماند، و یرزقه من حیث لا یحتسب، بهترین رزق همون رزق کریم است، من النبوت و الولایت و المعرفت و العلم، تا برسد به رزقهای ظاهری. این رزقهای ظاهری را قرآن خیلی به او اهمیت نمی دهد. این همه مارها و عقربها رو خدا دارد با همین رزقهای ظاهری اداره میکنند، روی این رزق قرآن خیلی تکیه نمیکنند، چون همه موجودات عالم طبیعت هم این همه وحوش و این همه سبا و درنده ها هستند که دارن این رزق رو میخورند. و فرمود به این که اگر ما اون ترس رو نمی داشتیم که یک سر مردم دست از دین بردارن، به کفار اینقدر می دادیم که سقف منزلها رو از نقره بسازن، خانه هایی بسازن که سقفش نقره ای باشد. لجعلنا لمن یکفروا بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. پس این رز را گرچه تنظیم می کنند که اداره می کنند، اما روی این خیلی تکیه نمی کنند، زیرا این یک امر طبیعی است که به همه دارد میدهد. اون مقداری که الان علی وجه الارض این سبا و این وحوش و این درنده ها و این خزنده ها دارن استفاده میکنن، بیش از اون مقداری است که انسان دارد استفاده میکنن. پس این یه چیزی نیست که حالا قرآن روی این رزقی که به خلیفت الله میخواد اعتماد روی او خیلی تکیه کنه. نبیست وقتی شعیب پیغمبر سلام الله علیه از وحی نبوتش سخن میگوید، باید رزقنی منهو رزقن حسن، این رزق حسن، این رزق کریم را که خدای متعالی به انبیا و اولیا داد، او مهم است. این را قرآن به عنوان یک اصل کلی بیان کرده که هرگز انسان متقی در هیچ شبهه و در هیچ اشکالی نمیماند که شبهه‌ای برای او باشد دست و پاگیر و حل نشود و برای او یک عقده‌ای باشد. این چنین نیست. هم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، هم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. حالا یا از راه علم حصولی است یا از راه علم حضوری، تا چند اندازه مثلا انسان با تقوا باشد. این راه را قرآن به عنوان یه اصل کلی بیان کرده که این راه هست و انسان میتواند از راه عمل صالح به مقام شهود برسد، از راه عمل صالح به مقام علم حضوری برسد. آیا میتواند از راه عمل صالح به مقام قدرت برسد یا نه؟ میتواند از راه تقوا مظهر علیم بشود ولی میتواند از راه تقوا مظهر قدیر بشود یا نه؟ به عنوان اصل کلی قرآن تصریح کرده باشد در باره تقوا این وعده را داد و به عنوان اصل کلی تصریح کرد که انسان با تقوا مظهر علیم می شود به جایی که در هیچ مسئله از مسائل انسانی نمی ماند، در یک حصار شبه و اشکال گیر بکند این چنین نیست. این وعده را داد. و اما در این بود انسان خلیفت الله خواهد شد فیما یرجعو الالعلم که می شود مظهر علیم. اما اون وعده را داد که انسان از راه تقوا و عمل صالح مظهر قدیر بشود یا نه؟ موارد جزئی در قرآن فراوانه، انبیا چه کردن فراوانه، اولیا چه کردن فراوانه، هر کاری که در عالم طبیعت به ذهن می آید اینها کردن، هم بر دریا مسلط شدن، هم بر هوا مسلط شدن، هم بر آتش مسلط شدن، هم بر آب مسلط شدن، هم بر خاک مسلط شدن، همه این کارها را مقطعی به اذن الله انجام دادن. قرآن نقل کرده هم فجر ابلهام طریقا فی البحر یبسا آمده، هم یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم آمده، هم سخرنا له الریح آمده، هم فخسفنا بهی و به داره الارض آمده، که خلاصه زمین و هوا و دریا و آتش همه و همه مهار اولیای خداست. اینها کافی نیست، زیرا اینها از چهار تا پیغمبر در چهار گوشه عالم نقل شده. به عنوان یه اصل کلی قرآنی که اگر کسی عمل صالح داشت مظهر قدیر می شود، هرچه بخواهد خواهد کرد، همون طوری که در باره بهشتیان آمده که فرمود هرچه بخواهند می کنند، هرچه بخواهند می شود، لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعو، یا لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. این به عنوان یک اصل کلی درباره مؤمنان بهشت آمده. آیا همونطوری که درباره علم آمده که اگر کسی عمل صالح داشت علیم می شود و در هیچ امری از اموری که شعاع امکان است و انسان می تواند به او برسد این نمی ماند؟ این تتق الله یجعل لکم فرقان، و هر دوش هم مطلق. آیا یه همچه اصل کلی را قرآن فیما یرجعو الالقدرت وعده داده است که اگر انسانی با تقوا شد قدیر می شود که هرچه بخواهد می کند یا نه؟ در باره انسانهای کامل به عنوان قضایای شخصی ایر بیان کرد، این حرفی در اون نیست، و به عنوان دلالت التزام هم از نقل بعضی از جریان ها استفاده می شود که بعضی از درجات شهود انسان را قدیر می کند. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، که این تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیکه، یعنی لان عنده علم من الکتاب، چون گوشه ای از کتاب الله را عالم بود توانست تیل ارز بدهد فوق آن از که تیل ارز بکند. اینها رو هم دارد، اما آیا به عنوان اصل کلی قرآن وعده داده است که اگر کسی راه عمل صالح را انجام داد بشود قدیر یا نه؟ از روایات استفاده می شود این معنا فی الجمله. حالا باید آیه‌ای که مناسب با این بحث است اون آیه رو پیدا کرد. و اما اونچه که اینها درباره تأثیر وحدت در کثرت، که هر جا وحدت هست قدرت هست، به دنبال او مطلب رو بیان کردن، نمونه رو از آیه کریمه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم بیان میکنند. که از بله غیر از استدلال دیگه، بله دیگه. چون اون راه استدلال راه سمع و بصر و فؤاد میداند، استدلال میکند آیات الهی را مثل هم ارجن یمشونه بها عمل هم عید یفتشونه بها عمل هم آزان یسمعونه بها، این راه استدلال علم حصولی این هست. اما اون تقوا راه دیگری است. نه دیگه، البته به مقداری که به مقداری که تقوا هست در همون مقدار اشتباه نیست، در مافوق او البته اشتباه است تا برسد به تقوای کامل. درباره این کریمه ما یکون من نجوا ثلاثه که از اینجا میخوان استفاده کنن که اگر وحدت قوی شد اثر هم قوی است، تا برسد به جایی که وحدت متمرکز منشأ همه قدرت هاست، قبل از ابن عربی این حرف رو کی گفته فعلا معلوم نیست، ولی در کتاب‌های مرحوم آخوند و همچنین در کتاب‌های مرحوم فیض این سخن آمده که چگونه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، این چه وحدتی است که همه جا هست و با همه هم هست، و چه فرق است بین توحیدی که در سوره مجادله به این صورت بیان شده که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، با کفری که در سوره مائده بیان شده که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. چطور ثالث ثلاثه می شود کفر، اما ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم می شود توحید خالص. می فرمایند به این که فرق است بین ثالث ثلاثه و بین رابع ثلاثه. اونی که توحید است رابع ثلاثه است، اونی که کفر است ثالث ثلاثه است. ثالث ثلاثه معنیش اینه که سه تا موجودن در عرض هم به عدد و شماره هم می آیند و هر کدام در عرض دیگری هم و از دیگری جدا. اگر پنج نفر در کنار هم هستند، شما از هر جا شروع بکنی اون آخری میشه خامس، چون این ترتیب ها ترتیب های اعتباری است. اگر پنج نفر یک جا قرار دارن، شما از هر جا شروع بکنی اون آخری میشه خامس. بنابراین این چنین نیست که فرقی باشد بین این پنج نفر، در عرض هم هستن. اگر گفتیم ان الله ثالث ثلاثه یعنی از هر جا شروع بکنی سومی خداست. سه نفرن در عرض هم. این سه موجودی که در عرض همن هیچ کدام با دیگری و دیگران نیستن، هر کدام از دیگری و دیگران منقطع و بریدن و این سه موجود در عرض هم. هم رقم پذیرن، هم محدودن، هم جدای از یکدیگرن، هم در عرض یکدیگر. این سه موجود یکی میشه واحد ثلاثی، یکی میشه ثانی ثلاثی، یکی میشه ثالثی ثلاثی، و از هر طرف هم شروع بکنیم اون آخری میشه ثالثی ثلاثی، چون در عرض هم. اما رابع ثلاثه معناش اینه که سه موجود است در یک سطح و یکی است که فوق اونها. این هم با تک تک این هاست، هم با دوتایی این هاست، هم با هر سه است. لذا در عرض اونها نیست. لذا اگه در عرض او بود میشد رابع اربعه. اینا چارتا نیستن، نه ستا. اونی که به حساب می آید و به رقم در می آید و شماره در می آید و با آمار در می آید سه موجود. اون یکی با اولی هم هست، با دومی هم هست، با سومی هم هست، با اولی دومی هم هست، با دومی و سومی هم هست، با هر سم هست، لذا قابل شماره نیست. اگر چهارومی وضعش نسبت به ثلاثه این چنین بود، شما بخواید او رو بشمارید کجا میشمارید؟ با اولی که هست، در درون اولی که هست لا بالممازجه، با دومی هم که هست، در درون دومی هم که هست لا بالممازجه، در درون سومی هم هست لا بالممازجه، با اولی دومی هم هست، با دومی و سومی هست، با هر سه هم هست. خب ما هم این ما کنیم، پس جا برای این نیست که رو بشمارم. لذا نمیشه گفت چهار تا. اولی رو که میخوان بشمارن میبینن او حاضر، دومی رو که میخوان شماره کنن میبینن او حاضر، سومی رو که آمار میگیرن میبینن حاضر، اولی و دومی رو که میخوان جمع بندی کنن میبینن او حاضر، دومی و سومی رو میخوان جمع بندی کنن میبینن او حاضر، هر سه رو میخوان جمع بندی کنن میبینن او حاضر. جایی برای اون نیست که بگن این چهارمیه. لذا میفرماید ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو رابعه ولا خمستین الا هو سادسه ولا ادنا من ذلک. ادنای من الخمسه میشه اربعه. ما یکون من نجوا اربعتین الا هو خامسه، میشه خامس اربعه نه خامس خمسه. و ما یکون من نجوا اثنین الا هو ثالثهما، که ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه. چون اگر ما بخواهیم او رو شماره کنیم با یه جای مشخص بگیریم، جای مشخصی ندارد، با همه هست، با تک تک این هاست، با جمع این هاست. لذا اگر کسی گفت الله هست و روح القدس هست و مسیح، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، که سه موجودن در عرض هم، اب و ابن و روح القدس، روح القدس هست و مسیح هست و الله، این میشه کفر. برای اینکه یک موجود جدای منفک مباین از دوتای دیگه است. ولی اگر گفتیم بینکه هیچی نیست مگر اینکه الله با او معیت قیومیه دارد و معکم این ما کنید، اگر سه نفرن و او چهارمی سه نفر است، جمعاً چهار نفر نیست. اگر پنج نفرن او ششمی پنج نفر است، نه ششمی شش نفره. در عرض اینها نیست، به حساب نیست. برای اینکه شما بخواهید او رو آخر جا بدید، با اولم هست، همونطوری که در کنار پنجمیه در کنار اولیم هست، همونطوری که در کنار پنجمیه در کنار دومیم هست، همونطوری که در کنار پنجمیه در کنار سومیم هست، همونطوری که در کنار پنجمیه در کنار چهارمیم هست. پس جایی مشخص ندارد بگیم این ششمیه. بنابراین چون جا ندارد قابل آمار نیست. خود آمار را هم در بر میگیرد، خود رقم را هم در بر میگیرد، راقم را هم در بر میگیرد، لذا تحت شماره نمیاد. عدد و عاد و همه و همه را در بر میگیرد. با عددم هست، با عادم هست، بنابراین معدود نخواهد شد. این رو ظهور وحدت که یک موجودی که فی کمال الوحدت باشد این، و اگر انسانی ذل این وحدت شد، آیت این وحدت شد، به همون اندازه که ذل این وحدت است و آیت این وحدت است، به همون اندازه همه جا حضور دارد، به همون اندازه هم همه جا قدرت دارد، به همون اندازه هم همون محدوده کرامت داره. نه نه، این باید با آیات مراجعه بشه که کجا به عنوان یه اصل کلی بیان کرده که عمل صالح انسان رو قدیر میکنه. از عبارت ها رو دیگه چیزیست مطالعه کنه.